الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه بحث خیر و شر به عنوان درس 14 ابیاتی را از جناب حکیم نامور ناصر خسرو علوی مطرح فرمودند. خلاصه فرمایشاتشون در این ابیات این است که نباید کسی در نظام هستی دهن باز کنند و نسبت به اون چرا که در عالم می گذرد بدگویی کنند، بلکه حق آن است که هر شخصی و هر انسانی نکو محضری رو پیدا بکند و در محضر انسش زانو بزند و حرف حقایق عالم رو فرا بگیرد، که به تعبیر شریف ایشون در درس 13 فرمودید که عالم علم انباشته روی هم است. نکوهش مکن چرخ نیرو پری را، برون کن ز سر باد خیر سری را، بریدان ز افعال چرخ برین را، نشاید ز دانش نکوهش بری را. یک کسی بیاد نسبت به این چرخ برین نظام هستی بخواهد اون چرا که میگذرد را نکوهش کند، باید دست از نکوهش بردارد، خودش را از نکوهش دور کند. چو تو خود کنی اختر خیش را بر، مدار از فلک چشم نیک اختری را. روزگار خودش را سیاه میکنه با افعالش، با اعمالش. روزگار فرزندانش را سیاه میکنه، بعد حالا به زمین و زمان بد و فحش میدهد که چرا برای ما بد پیش میاد. تو با هوش و رأی از نکو محضران چون همین بر نگیری نکو محضری را، اگر تو ز آموختن سر نتابی، بجوید سر تو همین سروری را. مهمش اینه آقا، باید اهل فنی رو پیدا کرد، نکو محضری را جستجو کرد و یافت، حرف شنید. جناب موسی کلیم سلام الله علیه با همه اون وسعت علمیش، پیغمبر خداست، انسان راه طی کرده است، اما باز استاد میخواد، باز باید حرف شنید، باز باید زانو زد. جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید که من اگر بخواهم نقطه باء بسم الله الرحمن الرحیم را تفسیر کنم، اونقدر تفسیرش وسیع هست که اگر کتابهای نوشته شده تفسیری را بخواهیم بر شتر بار بکنیم، فرمودن باید 80 شتر رو بار سنگین کرد. لا اوغرتو 70 بعیرا، باید 70 را یا 80 شتر را سمانینم داره، شتر رو بار سنگین کنیم، از بس که تفسیرش زیاده. حالا الان کل مفسرین اون چرا که در مورد کل قرآن نوشتن را، تمام تفاسیر شیعه و سنی را که بر قرآن نوشته شده را جمع بفرمایید، شاید بار یک شتر، دو شتر، سه شتر هم نشه. حضرت فرمودن من اگر بخواهم فقط نقطه باء بسم الله رو تفسیر بکنم، باید 80 شتر رو بار سنگین کرد، اونم تازه مطابق با فهم ما حرف بزنن، نه اون طوری که خودشون میفهمن. اینه که هر کسی به هر کجا برسد باز محتاج است، باز نیازمند است که یه نکو محضری رو پیدا بکند و در پیشگاهش زانو بزند، سر رو به سروری بدهد و دل رو به یک دلبر و دلداری تقدیم کند تا بشیند به جایی برسد، الا اونی که باید ساخته بشه ساخته نمیشه. اینه که در الهی نامه ظاهرن هست که فرمودن الهی دل اگر دلبر است مال دلداره، و سر اگر میخواهد سر باشد با سرور داشته باشه، بی سرور سر سر نیست. وقتی انسان سر نداشته باشد قهرن اهل سر هم نمیشود. وقتی که اهل سر شد دیگه سر رو از دستم میدهد، برای اینکه سرش رو به یک دلبر و انسان بلندی داد که از اون بعد سر مال ایشون نیست، هر کجا اون بخواهد خودش میکشد. عبد مولاست دیگه. وقتی ما در پیشگاه حقیقت عالم سر گذاشتیم، گفتیم ما در پیشگاه توییم، حالا او برای ما تعیین تکلیف میکند. ما اگر به سرش رسیدیم که رسیدیم، اگر نرسیدیم دیگه سر میسپاریم. این طوری روزه بگیر، اون طوری نماز بخون، اگر مسافرت کردی چنین، اگر مریض شده ای چنان. خب آدم نمیدوند چه اسراری در این احکام و شریعت نهفته شده. اگر یک کسی در درون دریا دارد غرق میشود، آخرین لحظه است و نمازش هم رو به قضا شدن است، اونجا هم باید نماز بخون، اونجا هم باید نماز شو بخون، که نماز غریق خودش یه برنامه رسمی فقهی است. اما خب خانومی ایام عادتش رو میگذروند، صحیح سالم، چه بسا هم خیلی مشتاقم باشه نماز بخونه، نه نماز نخون. حالا نه تنها نماز رو نخون، اصلا بعدم قضا هم نخونه. این عقل هرچی فکر میکند به ظاهر نمیرسد به سرش، اما چون سر رو به سرور سپردید میگید نمیره. اینقدر میدونم که سرور میدوند چجوری سروری کنه. اون یکی دارد غرق میشود، باید نمازشو بخونه. اون یکی مریض است، اون چنان مریضیشون غلبه پیدا کرده فقط میتونه چشمشو تکون بده، میگه بازم باید نماز بخونه. فقط میتونه مثلا لبش رو یه مقدار بجنبونه، نشد، لبم نتونست بجنبونه، باید تو دلش بخونه. بعد با چشم رکوع سجده کنه مثلا، اینجا با نماز بخونه. اما خانم صحیح و سالم 8 روز 7 روز 10 روز 4 روز 5 روز نمازم نخون، نماز خوندن تازه حرامم هست. اگر بخواد به قصد نماز بخواد بخوند کار حرام کرده، مستحق جهنم اصلا. ای خدا نماز بخونم با جهنم برم؟ بند بعدن قضا هم نکن. وقتی آدم سر رو سپرد به سرور میبینه چجوری نکات پیش میاد، سرش چیه، دلیلش چیه. شاید خیلی آیون زحمت بکشن بتوانم به بعضی از اسرار برسم، و هزاران اسرار دیگر هم باشد که هیچ دانشمندی هم در مسیر تحصیل علمی شاید نتواند به اون اسرار راه پیدا کنه، که امروز بعد از 1400 سال از گذشت دین مقدس اسلام تازه میبینیم که دانشمندان علوم تجربی روز به روز کشف میکنن که پس معلوم میشود که فلون دستوری رو که دین 1400 سال قبل داد یه همچین سری هم باز داشت. حالا ولو این که تمام پزشکا راجع به فلون مطلب، فلون حکم شرعی یه سری رو هم به پیدا بکنن، تازه بعد از 1400 سال به یک سر رسیدن. شاید هزاران سر دیگر باشد که برای هزاران سال بعد هم دانشمندان دیگر بتوانن پله به پله همینجور تک تک اسرار رو اخراج بکنن. غرض این است که اگر کسی سر رو به سر برداد، از اون به بعد از خودش تکلیف ندار. اینه که ایشون میفرماد تو باهوش و رأی از نکو محضران، چون همی بر نگیری نکو محضری را. و پیش استاد زانو نمیزند تا حرف بشنوه، پیش اهل فنی زانو نمیزند تا حرف بشنوه، که البته نوعا اساتید خود استاد حرف نشنیده نوعاً الان. مشکلات جامعه فرهنگی ما این است که یعنی کلن حالا چه میخواد رشته های علوم دانشگاهی و پرورشی و آموزش پرورشی باشد یا حوزوی، نوعاً اساتید ما حرف شنیده نیستن، مثلا خودشون براشون حرفا حل نشده، به جانشون ننشسته، شغل دیگه، همه المستعکل العلمی هستن به تعبیر شریفه روایت، همه تحصیل میکنن تا نون بخورن. این متن روایت است دیگه، وافی جناب فیض رو باز بفرمایی، روایت داره که المستعکل العلمی. چقدر ائمه رو کوهش میکنن کسی رو که تحصیل میکند برای اینکه روزی بخوره، نون بخوره، خیلی نوکرشون. ولی اینکه الان از همه میبینیم که به دنبال تحصیلن، چی آقا میخواد شغل بگیرن، حیف تحصیل نیست، حیف علم نیست، حیف حقایق نیست که او را آدم برای شکم خودش بخواد به دست بیاره. تحصیل میخواد عقل رو تکمیل کنه، بال این که به دنبال تکمیل عقل و نفس نیستن، به دنبال اینن که به هر حال یه چارت کتابی رو بخونیم و بعد بتونیم بریم در یه جای این چارت کتاب رو تدریس کنیم، ماهی 20,000 تومان، 50,000 تومان، 100,000 تومان درآمد داشته باشیم. اینا میشه یه کجا میشه پیدا کرد که مثل جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه 30 سال در حوزه علمی قم تدریس کرد، یک ریال در ازاش نگرفت. کمپانی فقر، کمپانی فقر. اون چنان مرحوم آقای طباطبایی در حوزه فقر مادی داشتن که واقعا گفتنی نیست، آدم میخواد بگه شاید جسارت بشه. اینه که اینا المستعکل العلمه نیستن، بله اگه میخواستن برای علمشون روزی بخورن هر یک جلد کتابی که از ایشون چاپ می شود شاید میلیون ها تومان براش درآمد داشته باشد، اما هیچی که از اینها براش معیار نیست. اونی که می خواهد علم رو برای ذات خودش می خواهد که علم و عمل جوهر انسان ساز بشوند، نه علم بشود منبع درآمد انسان و مصدر کسب انسان. حالا می بینید که الان وقتی می بینن که شغل یه مقداری کمیاب شده تو بین تمام دبیرستانی ها و راهنمایی ها و محسنین، الان این حرف است که درس بخونیم برای چی؟ شغل که پیدا نمیشه. پس معلوم میشه معیار درس فقط برای غذا خوردن دیگه. این تفکر هنوز پیش نیامد که هر لحظه به لحظه انسان باید درس بخوند، حرف بشنود، برای اینکه انسان باید حرف بشنود، برای اینکه انسان میخواد عالم بشه، نه اینکه شکم اداره بشه. شکم رو خداوند در قرآن فرمود ما این زمین و آسمان و اینا رو خلق کردیم برای شما و برای چارپایانتون. حالا برنج در سر زمین می روید، اون آتو مثلا اون خوشه هایش رو حیوانات می خورن، اون نوکش رو ما می خوریم دیگه، هر دوتا با هم دیگر در این جهت شریک. تازه مال اینها هر روز می تواند از زمین بروید، مال ما هر وقت نمی تواند زمین بروید، بختای خواستم بدبختی داره. اینه که اینها قابل اداره شدن است. اگر فضا رو تو این فضا بیاریم که یک کسی اصلا انسان باهوش و رأی که در مسیر انسانیت است باید نکو محضر پیدا بکند و زانو بزند بشین حرف بشنوه. چیکار داره که شکم چیه؟ چیکار داره که زندگی نقص دارد یا کمال دارد، شدید هست یا ضعیف هست؟ اصلا این وادی رو باید گرفت. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای مرعشی نجفی علیه الرحمه، چقدر برای وادی علم و علوم ایشون زحمت کشید. استاد تو درس‌ها می‌فرمودن که به همون مقداری که رضاخان و پسرش در این کشور ما خیانت کردن که تمام کتاب‌های علمی ما را از کتابخانه ها و مدارس خارج کردن و به انگلیس و به کشورهای شبیه امریکا و اسرائیل فرستادن، چون تمام کتاب ها رو در بردن، تمام کتاب ها رو در بردن. یعنی در دوره رضاخان و محمد رضا تقریبا ایران تخلیه شد که الان بیش از 400,000 کتاب نسخه خطی ایران در کتابخانه رسمی شوروی در مسکو است. آیون مسافرت کردن به اونجا برگشتن، میگفتن هر کتابی رو که دست میزدیم نسخه های خطی اصیل ایرانی بود. در امسال بود ظاهرن، همین اخیرن باز یه نمایشگاهی در اسرائیل باز شده که در این نمایشگاه کتابهای خطی و چیزهای عتیق جادی که در ایران در بردن رو به نمایش گذاشتن و ما فرهنگمون رو از دست دادیم. اون وقت حالا باید الان بشینیم در تمام رشته های علمی، فلون دانشمند فرانسوی یا انگلیسی یا امریکایی، فلون دانشمند غربی یا فرنگی برای ما کتاب بنویسد، دانشجوی ما کتابشو بخواند و بخواد بیاد مثلا بره در منم تازه امور مثلا زندگی خودش به تعیش برسه. اینه که اصلا به طور کلی مدار عوض شده. اگر تو ز آموختن سر نتابی، بجوید سر تو همی سروری را. اصلا سر اگر سر است به دنبال سرور خودش میگرد اگه نفس مانش نشه. خیلی لطافت در تعبیر جناب ناصر خسرو است، باید نفس بگذاره که سر اون چرا که میخواهد به طرفش برود و به دامنش سر بنهد، خود سر میرود. در اون جلسات ایام فاطمیه بود ظاهرن که راجع به دل مقداری صحبت شد، عرض کردیم که اگر نفس رهزن دل نشود، دل در دست دلدار هست، چون دل هرگز از صاحبش دست نمیکشه مگر اینکه رهزن پیش بیاد. اگر تو ز آموختن سر نتابی، دل بدیم زحمت بکشیم و فقط و فقط برای فهم راه بیفتیم. فهم میخوایم بفهم. اینه که حوزه های علمیه خب تقریبا این سنت بود الحمدلله دیگه، نه خیر نه اساتید بندگان خدا حقوق میگرفتن. الان چرا؟ الان یه مقداری دیگه وادی ترمجات ترمی شده و دیگه حقوقی شده و ساعتی شده و ولی اینها که حالا الحمدلله رب العالمین که دیگه نه حوصله‌مون میگیرد و نه وقتشو داریم. بله دیگه خیلی دوستان عزیزان که مثلا تو مدارس آدم تدریس کنه، چرا آدم یه چهار تا طلبه رو پیدا کنه یه گوشه مسجدی یه جای بشینه درس بگه دیگه، خود مدرسه رو چیکار کنه؟ این طوری بود در بین بزرگان ما، اصلا اساتید به دنبال شاگردا میگشتن، اساتید به دنبال شاگرد میگشتن، چون آب باید به دنبال تشنه بگرده، تشنه همیشه به دنبال آب نمیگرده مگر اینکه خیلی ضرورت پیش بیاد احساس بکنه که در شرف مرگ مثلا، ولی نوعا به دنبال آب نمیگرده. بل و قانون نظام هستی هم بر این است که علت به دنبال معلول میگردد، نه معلول به دنبال علت. اول باید علت بیاد به دنبال معلول، بعد معلول به دنبال علت راه بیفته. این در حوزه‌های علمی رسم بود، اول استاد به دنبال شاگرد میرفت تا کم کم شاگرد رو تشنه کند و بعد وقتی تشنه کرد در مسیر علمی او رو به راه بیاندازد، که اینها میشن طبیبان دوار. طبیب باید دورگرد بشه، نه اینکه بره یه جایی یه مطب بزنه بگه مریض بیایید، باید طبیب به دنبال مریض بگرده. از تعمیر میفرماد سلام الله علیه میفرماد در نهج البلاغه که عالمان دین باید طبیبان دوار باشن، طبیبی باشن که اینها به دنبال مردم راه بیافتن. الان میبینید قبل از اینکه ماه رمضان شما بیاد، یه طلبه بنده خدا از مشهد از قم چندین روز قبلش به راه می افتد و چندین هفته قبلش به مطالعه می پردازد و در طول سالم تحصیل می کند که تا به راه بیفتد بیاد بره این روستا اون روستا اونجا تو اون کورده چهار نفر رو پیدا کند، مسائل شرعی را، دستورات دینی را و حقایق قرآنی رو بتونه به اینها منتقل کنه. اینو میگن طبیب دوار. این برخلاف طبیبی است که بره مطب بسازه بگه مریض ها بیاین، اون میرود میگه مریض هر کجا هست من میروم اونجا، ولذا حسینیه مریضخانه این طبیبان دواره، مسجد مریضخانه و درمانگاه و بیمارستان این طبیبان دواره. را میفتن از اونجا میان که تو این بیمارستان ها مردم رو معالجه کنن. در از این است که ما اگر سر داشته باشیم سرورها به دنبال ما میگردن، سر نداره. اگر حقیقتا دل داشته باشیم دلدارها به دنبال ما میگردن، که دلدار اول بنماید بعد که روبوده است دلبر میشود. تا قبل از این که آدم به دلدار برسد، دل در جستجوی دلدار هست و دلدار هم در جستجوی دله. دلدار با صفت جمالش شبیه طبیب دوار میگردد. وقتی دل رو که پیدا کرد، ابتداعا با دل دلداری میکند، با اون مدارا میکند، به اون مینمایاند. وقتی نمایون بهش نمایش داد او رو میروباید. وقتی روبود دیگه دلبر میشود. دلدار ابتداعا دلدار است، بعد دلبر میشود. اگه کسی دلدار پیدا کرد و دلدار او دلبر نشد، معلوم است سر به دلدار نگذاشت. چون دلدار اگر دلدار است بعد با جلال ظهور می کند، ابتداعا با جمال می آید، اما در استمداد راه و در استمرار راه با جلال ظهور می کند. وقتی با جلال که ظهور کرد، دیگه دل را از صاحب دل می برد، می شود دلبر. دیگه صاحب دل دلی ندارد، از اون بعد هرچه هست دلدار است و دلبره. اینا همه اسرار داره که اگر تو زآموختن سر نتابی، بجوید سر تو همی سروری را، دنبالش میگرده پیداش میکنه بلا. مگر اینکه بخواد حوصله نکنه، که نوعا هم اکثری این طوری هن، حوصله ندارن دیگه. راه فهم، راه ادراک معارف سخت آقا جان دیگه، مشکله، مشکلات داره. خدا رحمت کند مرحوم آقای مرعشی نجفی را. از تا آقا اون جمله‌ای که عرض کردم تمام نشده بود، حاشیه خود فرمودم به این که به مقدار خیانت اون پدر و پسر ایشون خدمت کرده به این کشور، که الان کتابخانه شریفی ایشون در قم غنی‌ترین کتابخانه شیعه هست در روی تقریبا کره زمین، غنی‌ترین کتابخانه است. اکثری این کتاب ها را هم پول های شهریه رو گرفت کتاب خرید، و سالیان سالی نماز روزه استجاری خوند و روزه گرفت تا کتاب خرید. خیلی حرف آقا، اونم خودش هم در فقر، در نداری، تا آخر عمرش هم در دو سه تا اتاق زندگی کرد و به رحمت الهی هم رفت. این خوبه؟ یا آدم کاخ بسازد مثل یه حیوان بچرخد و بخوره، کدوم خوبه؟ روزه بگیره آخه. خودش وقتی مصاحبه میکرد میگفت تو هوای گرم تابستان در روزه بودم تا پول روزه رو بگیرم، که فلون نسخه خطی رو میدونستم که اگر نخرم اونا میان میخرن. حالا چقدر بنده خدا برای خریدن این نسخه های خطی گرفتاری کشید، و چقدر به زندانم بنده خدا رفت از دست این امریکایی‌ها و صهیونیست ها. بله، این انسان اهل همت بشه کار میکنه. اینه که باید دنبالش رفت، باید خواست. به قول حضرت جناب خواجه توسی علیه الرحمه، اگر بخواید هیزومی رو به زغال نزدیک کنید داغ بشه، بعد دورش کنید، دوباره نزدیک کنید حرارت بدید، بعد دوباره باز دور کنید سرد بشه، خنک بشه، یخ بشه، باز دوباره نزدیک کنید، هرگز این هیزم زغال نمیشه. اینه که همت میخواد، اینه که طلب میخواد. و اینطور هم نیست که همش در مسیر راه با آدم مدارا بکنن. اتفاقا اینقدر مسیر راه مشکل هم هست که وقتی گاهی میرسن اونچنان با آدم تشر میزنن که شاید یک موج تشریعشون آدم رو باز از سالها راهی را که رفته است باز عقب بیاندازد، که دوباره باید مسیر راه رو طی کنه، که ببینیم چقدر اهل همته. اینطور نیست که همش ناز رو بکشن، ابتداعا دل دارن، دل رو برای شما نگه میدارن، ابتداعا خیلی خوشم میآید، خیلی هم آدم لذت هم میبره، اما وقتی جلالشون که ظهور کرد، آدم میبینه که عجب، حالا مشکل داره و فکر میکند که بهش دل نداد، اما در حالی که او میخواد با جلال دل رو از انسان بگیرد که دیگه تو صاحب دل نباشی، صاحب دل خودش باشد و خودش. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. که این میشود همون بیان شریفی که مرحوم جناب صدر متعلین در اسفار فرمودن و در تعریف فلسفه هم آمده که گفتن فلسفه در حقیقت انسان عالم عقلی بشود مشابه عالم عینی، که خود انسان بشود عوالم وجودی. اینه که اگر با علم، با درخت علم خودش رو بارور کند، به ثمر برسد که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها به سما، درختی بشه پر ثمر، از قلمش، از بیانش، از عملش مردم بهره بگیرن و سایه این درخت بنشینن، استفاده کنن. درخت انهای گوناگون میتونه به مردم بهره بده، یه وقتی از راه چوب به مردم بهره میده، یه وقتی از راه سایه به مردم بهره میده، یه وقتی از راه جذب نمیدونم کربن و صادر کردن اکسیژن میتونه به مردم ارائه خدمت بده، و هزاران شاید نو نفت داشته باشد یک درخت که هنوزم که هنوز است، علوم تجربی اگر هرچه هم رفته باشن شاید به صد نوع از خاصیت یک درخت پی برده باشن، هنوز اونقدر منافع باشد که تمام شدنی نیست. اینو به شما عرض میکنم، اگر تمام دانشمندان روی کره زمین جمع بشوند و در یک درخت هم تحقیق بکنند، بعد بگویند ما به تمام اسرار این درخت رسیدیم، امکان نداره. خیال میکنند اینقدر عالم پیچیده است، اینقدر نظام هستی پیچیده است، یک علم انباشته است، مگه میشه به این زودی آدم رسید؟ اگر انسان هم یه همچین درخت باروری بشود، اون وقت دیگه چرخ نیرو پری رو میاره پایین، دیگه دنبال عالم نمیگردد، ایشون عالمن، دیگران دنبال ایشون میگردن، دیگه هرگز به دنبال بهشت نمیگردد، بهشت و بهشتیان به دنبال ایشون میگردن. برای اینکه باید از این عالم استفاده کرد به جایی رسید، اون وقت مسیر، یعنی سیر این اشعبیات این میشه، اگر نشدیم به دنبال یک کسی بگردیم، اگر انشالله شده ایم خودمون به دنبال دیگران بگردیم. اینه که مسیر انسانیت این است. اگر کسی ناقص است، ناقص به دنبال کامل باید برود. اگر کسی کامل است، خصیصه کامل این است که باید مکمل باشه. ولذا بعضی ها کامل هستن، مکمل نیستن. شبیه اصحاب کهف در قرآن جوانان مؤمنی بودن، کامل شدن اما مکمل نشدن. مکمل طبیب دواره، شبیه این که یک کسی اول خودش میرود تحصیل میکند، یاد میگیرد، بعد به دنبال یاددهی دیگران میرود، این میشود کامل مکمل. اون وقت سیر بحث در این ابیات این میشه، اگر انسان سر دارد به دنبال سرور میگردد، اگر دل دارد به دنبال دلدار میگردد. باید کسی رو پیدا کند که نیکو محضر باشد و در محضرش بنشیند و از حقایق وجودیش بهره بگیرد و با حرف شنیدن جان خودش رو فربه کند. حالا اگر انشالله راه رو رفته است، سالیانی مسیر طی کرده است، کتلها رو دیده است، به کمال رسیده است و چشیده است، بهتر این است که کامل مکمل باشد، که خودش به دنبال دیگران بگردد تا دست دیگران رو هم بگیرد تکمیل کند. این است که در ابتدا فرمود به این که کسی اعتراض بر چرخ نظام هستی نکند، افعال عالم رو بری بداند از نکوهش، چون حیف است که عالم و کار عالم را انسان مستحق نکوهش بداند. و اگر احیانا یک بلا و شری هم رسیده است، مردم باید به خودشون نگاه کنند، چه شد که باران به وقتش نرسید، تابستانی و ده ها مرغداری ها را بیچاره می کنند، چه جور می شود که یک دفعه سیلی می آید یه منطقه ای را بیچاره میکند، باید اون منطقه خودشون ببینن چیه، یعنی که باید خودشون نگاه بکنن، خواستن که بر اینها بلا نازل بشود. از بالا بلا نازل نمی کنم و به درخواست پایین خود به خود بلا جور می شود. خب بعد که حالا به کمال رسیدن، درخت توگر بار دانش بگیرد، دیگه انشاءالله درخت بارور بشی و بار شما هم علم شما باشه و حقایق شما باشه، به زیر آوری چرخ نیروپری را، دیگه عالم رو پایین میاری، عالم تنزل میکند در محضر تو شاگردی کند. ابتداعا بر اساس درس 13 انسان شاگرد عالم میشود در قوس سو. بعد وقتی انسان شاگرد عالم شد، حقایق عالم رو استیاد کرد، خودش که عالم گشت، از عالم که عالم روئیده است، از اون به بعد عالم شاگرد انسان می شود. از اون به بعد عالم شاگرد انسان میشه. دیگه عالم پایین میاد. در ابتدای راه عالم بالاست، انسان پایینه. باید انسان برود به طرف عالم تا حرف یاد بگیرد. وقتی انسان قوس صعود رو طی کرد، بالا رفت، عالم مرتبه مادون می شود، اون وقت عالم به محضر انسان می آید. اینه که ما متاسفانه عکس قضیه است. یعنی اولا به دنبال تحصیل علم می رویم، بعد وقتی به دنبال تحصیل علم می رویم، دوباره برمی گردیم به طرف شغل می رویم. یعنی بعد از این که آقا عالم شد، تحصیل کرد، دوباره با تحصیلش برمی گردد به خدمت یک گوشه ای از عالم می رود و اونم تازه شکم. اینطور حالا کسی نمیگه که زندگی اداره نشود، کسی نمیگه که مثلا آدم باید فقیر باشد، کسی نمیگه همیشه همه باید مثل آقای مرعشی نجفی بشن، اونو کسی نمیگه، اما کسی هدف اون رو نداشته باشه. حالا که حالا اگر آمد یه روزی شغل پیدا نشد، آقا بگه من تحصیل میخوام بکنم، من میخوام بفهمم، من میخوام ورق بزنم کتاب وجودی نظام هستی رو، من میخوام خودم بشناسم، من میخوام به حقایق و اسرار عالم پی ببرم. حالا درست است که جسم من الان فربه نمی شود، اقلا جان من فربه بشود دیگه. نوعا الان تحصیل علم برای فربهی جسم است، نه برای فربهی جان. خب بعد در ادامهش فرمودم به این که در انتهای درس 14 در صفحه 38 می فرمان قرض این که در نظام هستی که به دقت بنگریم، می بینیم که پیدایش هر چیز در هر حال به طور حتم و وجود است، وجوب است، و بودن آن در اینجا ظاهرم باید از جنبه عبارتی گلشن کارخانه عظیم وجود باشه. فکر میکنم که گلشن گشتن شده، احتمالاً تصحیح عبارتی میخواد. و بودن آن، بودن اون موجود، اون شی، اون چیز، و بودن آن در گلشن کارخانه عظیم وجود و اداره شدن آن ضروری و حتمی است. این البته الان عبارت ساده است، منتها برگشتش میکند به بحث توقیفیت اسما، توقیفیت اسماء تکوینی، که انشالله رساله کلمه اولیا در توقیفیت اسماء را اگر دارید، باب 5 در این بخشه که وجود هر شیئی در نظام هستی که تحقق پیدا بکند، هم اصل وجودش، متحقق شدنش، تحققش ضروری و واجب است، و هم اداره شدن اون ضروری و واجب است، ولذا در فلسفه کل موجودات را غیر از حق سبحانه را تعالی را تعبیر میکنم به واجب الوجود، منتها واجب الوجود بالغیر. حق تعالی را تعبیر میکنم به واجب الوجود بالذات. اینی که فرمودن واجب الوجود بالغیر، و این که وجود هر شیئی در موطن خودش، در نشأه طبیعت یا ماورای طبیعت، اگر جزء ماورای طبیعت است، در عالم خودش و در نشأه خودش که زمان مکان ندارد، و اگر در نشأه طبیعت است که در یک جای خاص، در یک مکان خاص، در یک زمان خاص تحقق پیدا بکند، متن وجودیش و متن تحققش وجوب دارد و حتمی است، هیچ جای برداشتنی هم نیست، ولذا عالمان به سر القدر، اگر کسی از ما مریض بشه، شما وقتی به او عرضه بکنید، او میفهمد که این مریض باید بماند یا باید برود. این که التماس دعایی که اگر کسی بگوید، ایشون اگر بداند که رونده است، دعا بر رفتنش میکنه، و اگر بداند که باقی مونده میماند، دعا بر بقایش میکنه. منتها ما چون خبر نداریم واقع قضیه چیه، ما فقط دعا میکنیم همین اندازه، و ما هم فقط خواستن بقا رو میخواییم، به یک تعبیری موندن در اینجا. اما عالم به سر القدر هرگز این کار رو نمی کنه. او مطابق با واقع میبیند که اگر این مریض باید برود، دعا بر رفتنش میکنه و مسافرت کند دیگه. اگر باید بماند، دعا بر بقاش میکنه. اینه که هرگز عالم به سر القدر دیگه دعا نداره، به یک تعبیری، برای اینکه متن واقع رو اون طوری که هست میبینه. حالا اینجا در نشأه طبیعت هر چه که پیاده شده است، وجودش حتمی و طبیعی است، برداشتنی هم نیست. نظام عالم، چینش عالم طوری است که این طوری پیاده شده. حالا گرچه بعضی از چیزهایی که پیاده میشه به ظاهر خلاف طبیعت پیاده میشه، اون چرا که خلاف اگر پیاده بشود، معلوم است اسباب و وسائل و وسائل مؤدهی که میخواست در پیاده شدن فیض حق این شیء رو در نشأه طبیعت پیاده کند، این وسائل نتوانستن اون فیض را اون طوریست که بگیرن پیاده بکنن. مثل این که آب رو یک انسان مریض میخورد و چون کلیش چرکی شده است، مثلا آب به این خوبی رو تبدیل میکند به چرک و تحویل بدن میدن. بدن وقتی از کلیه چرک تحویل میگیرد، فکر میکند به این که آب بد است. آب که بد نبود، کلیه که واسطه در تنظیم این کار بود، کلیه مزاجش به هم خورد، نمیتواند اون فیضی رو که از بالا بهش داده شده است رو درست بگیرد، تحویل بدن. نوعا نظام هستی یک مزاجی دارد. الان جنابالی مزاجی داری، یه غذا میبینید به مزاج شما میاد، به مزاج شخص دیگر نمیاد. یه آقای یه غذایی رو دوست دارد که دیگری همون غذا رو خیلی هم براش ناگواره. نظام هستی هم یک مزاجی دارد. مزاج نظام هستی طوریست که هر چرا که مطابق با حق است رو میپذیرد، اون چرا که مطابق با حق نیست رو پس میزند. این است که خود به خود گناه خلاف مزاج نظام عالم، گناه با مزاج عالم سازگار نیست، مزاج رو به هم میزند در بعضی از موارد. اگر مردم میبینن سیلی میاد، یه ناهماهنگی پیش میاد، طوری میشود که عده‌ای زرمه میبینن، بعضی مشکل میبینن، بعضی خانه خراب میشوند، بعضی هم زندگیشون از بین میرود، بعضی هم دارای مریض میشوند و امثال اینها، معلوم میشود که کارهای انجام شده که مزاج به هم خورده. وقت مزاج به هم خورده، البته بعدم تعویل میده. مثل یک کسی که کار دست بگیرد و به شکم خودش ضربه وارد کند، بعد بگوید حالا غذا رو که میخورم چرا درست هضم نمیشود. خب کاری شده است که قرار شد که غذا بعد هضم شود دیگه، بعد هضم میکنه. و نظام هستی هم چون وابسته به شخص بنده و شما نیست، هرگز کارهای ما البته نمیتوند مزاج کل عالم رو به هم بزند. این نخیر، چون مزاج کل عالم به انسان کامل وابسته است، نه به افراد جزئی. افراد جزئی نمیتونن در مزاج کل عالم دخل تصرف کنن. اینا در همین حدی که باران گاهی تند میآید و گاهی زلزله بیاید، همین امور مزاج ها به هم میخوره. یعنی امور جزئی نفوس مردم اگر کار بد بکنن، فقط مزاج نظام هستی رو در نشأه طبیعت، اونم در بعضی از محدودها به هم میزنن. بعضی از محدودها، شبیه این که یه وقتی سیلی بیاید یا زلزلهی مثلا تحقق پیدا بکند و امثال این امور. اما دیگه هرگز مردم هرچه بد بکنن دیگه نمیتونن خورشید رو از بین ببرن، این دیگه نمیشه. چون مزاج عالم بر اساس نظم و خاص و چینشی که دارد، این کلمه وجودی را بر اساس حتم و وجود پیاده کرده، او رو دارد و این مزاج در پی حفظ کلمات وجودی هم هست. هرگز گناه عمومی مردم
نمیتواند مزاج کلی نظام هستی را از بین ببرد. البته انسان کامل مزاج با مزاج عالم مساویه. اگر مزاج انسان کامل به هم بخورد، مزاج عالم هم به هم میخورد. این مربوط میشود به بحث انسان کامل و عالم. البته انسان کامل باید در مسیر راهش یک پارچه طهارت مطلقه داشته باشد و معصوم هم باشد. اگر انسان کامل بخواهد معصوم نباشد، لازمش این است که در انسان کامل خطا راه پیدا کند. اگر خطا در انسان کامل راه پیدا بکند، مزاج انسان کامل با خطا به هم می‌خورد. لازمه به هم خوردن مزاج انسان کامل این است که مزاج عالم به هم می‌خورد. این است که اصلا راه ندارد معصوم، انسان کامل معصوم نباشه. این فرض ندارد. او حتما معصوم است، چون مزاجش بر اساس مزاج عالم ساخته شده. او غیر از عصمت ندارد راهی غیر از این، و هر کسی هم بخواهد طبق مزاج عالم کار بکند، راهی جز طهارت به پاکی نداره. هر کی ناپاکی بکند، مزاج عالم او رو پس میزند، آغش میکنه. شبیه این که چطور اگه یه غذایی رو آدم بدش میاد بخواد بخوره، میبینید مزاج این غذا رو پس میزند، آغ میکنه، استفراغش میکنه، برش میگرد. اینها هست. اینه که این نظم طبیعی نظام هستیه. نمیشم بافت رو هم عوض کرد. حالا تازه اگر بخوام بافتم عوض بشود، دیگه بهتر از این بافت فرضم که ندارد. از جنبه عقلی هم فرض ندارد. استدلال های فلسفی هم بر امر اقامه شد. این است که کارخانه عظیم نظام هستی یک پارچه اون چرا که پیاده کرده است بر اساس حتم و وجود پیاده کرد. تمام دانشمندان جمع بشوند بگویند نظم رو عوض کنیم، امکان نداره. بیان جای آفتاب رو این طوری که الان هست عوض کنن، راه نداره. بیان زمین رو که به صورت یک کره این چنینی هست، این نظم رو بگیرن، راه حرکت زمین رو، مسیر رو عوض کنن، راه ندارن. یعنی کل دانشمندان اولا قدرت عملیش رو ندارن و ثانیا فرض عقلی رو ندارن. اصلا نمیتونن از جنبه عقلی بهتر از این رو تصور کنن. اگر میشد این همه دانشمندان اولین و آخرین آمدن. شما الان فکر میکنید علم خیلی پیشرفته است؟ الان علم پیشرفتی نکرده که اینقدر ما پوزشو میدیم. در مقابل علومی که در بین قدما پیشرفت کرده بود، علم الان کاری نکرده. تمام این دانشمندان در طول تاریخ که به مراتب پیشرفت‌های علمی سنگین کردند، بعد حوادث روزگار پیشرفت‌های علمی رو زایل کرد و دوباره تا انسان باز به فکر و اندیشه بیفته و از جنبه علمی در مسائل تجربی قوی بشود، با سالیان طول میکشد. خب همه این دانشمندان آمدند و رفتند. یک دانشمند در یک کتاب پیدا نشده که بنویسد من آمدم نظم چینش بافت صورت انسان رو عوض کنم. من آمدم مثلا چینش درخت انجیل رو عوض کنم. من یه طرحی دارم که گل سرخ رو بافتش رو میخوایم عوض کنیم. راه نداره است. بفرمایید کجا، کی نوشته، کی ادعا میکنه و چجور میتونه فرض کنه بهتر از این را، شیرین تر از این را، زیباتر از این را، با این که ماشاءالله در مسائل صنعتی این همه پیشرفت هم کردن، کم پیشرفته؟ با این که در صنعت اینقدر پیشرفت کردن، هرگز پیشرفته در صنعت موجب تغییر در طبیعت نمیشود. اگر تازه پیشرفتی هم در صنعت به وجود می آید، مطابق با طبیعت می توانند پیشرفت بکنند. ولی اگر برخلاف مزاج طبیعت بخوان اول بکنند، پس می خورند. پس می زنه. صنعت پیشرفت کرد، بمب شیمیایی ساخت، تمام مردم جهان رو بر علیه خودش برانگیخت. درسته؟ برای اینکه بمب شیمیایی با مزاج نظام عالم و نشأه طبیعت و مردم و بافت مردم سازگاری نداره. حالا اگر یک نفری زورمندی میکند، احیانا در مقابل همه مردم میایستد، یک کار بدی را هم انجام میکند، البته این کار بد او نه اینکه تأثیر نداشته باشد در نشأه طبیعت، اما هرگز مزاج کلی عالم را هم به هم نمیزند، چون اون چه پیاده شده به طور حتم و وجود پیاده شده، اصلا برداشتنی نیست. این است در بحث‌های قبل برز سندیم که هرگز جهت برپایی قیامت نظام عالم رو به هم نمیزنن، چون اون چه که پیاده شده حتم پیاده شده و اون چه که در جای خودش پیاده شده به نحو وجوب پیاده شده. یه سری از موجوداتن قابل تغییر و تبدلن مثل این که فرض ما الان متکون شدیم، بدن ما بعد از یه مدتی از این نشأه به ظاهر تبدیل می شود به صورتهای دیگر. گیاهی رشد می کند، بعد دوباره خشک می شود. درختی بالا می آید، رو به زوال می رود. مثلا اینها یه سری تغییر تحولاتی است، باز بر اساس نظم طبیعی در نشأه طبیعت اینطوری پیاده شده. این درخت تا اون موقعی که رشد می کند، رشد او سرسبزی و حتم بود و وجوب بود، پیاده می شده. منتها وجود حتمیش بر اساس این شکل و نظم خاص تا یه مدتی دارد. این مدت هم تنظیم شده است، از بالا از جنبه زمانی مدت او را هم تنظیم کردن. اینا همه تنظیم شده است. بعد که زائل می شود، خشک می شود، او را عرش می کنند، چوبش می کنند، پنجرش می سازند، چوب شدنش هم حتم است و وجوب است، پنجره شدنش هم حتم است و وجوب است. هر چیزی در موطن خودش یک نحوه وجود تام، وجوب تام دارد و نحوه وجودش در موطن خودش هم کامل است. هیچ نقص وجودی هم در عالم پیاده نمی شه. اما هرگز مجموعه بافت نظام هستی رو نمی شه عمل به هم زد. مثلا بیایم بگیم آقا به طور کلی هر درختی که رویده شده است هرگز نخشکد، این نمیشه. هر انسانی که بدنش متکون شده است هرگز از نشأه طبیعت نرود، مگر اینکه بحث‌های فنی دیگری دارد که اونها باز پیش میاد. میبینید ظاهرا الان اینطوری پیاده شده که بدنها نوعاً در نشأه طبیعت ضرر میبینند و نفس هم اون قوت رو ندارد که بتواند نقص بدن رو جبران میکند و تمام مردم از این نشأه رخت برمیبندند. این یه چیز طبیعی است. دریا این طوریه، جنگل اون گونه است، دشت این گونه است، دره‌ها این طورن، قله‌های کوه اونجوری تنظیم شده است. خب اینها گاهی شاید یه تغییر تحولات پیش بیاد، یه وقتی اینجا دریا باشد بعد یه تغییر تحولی در محیط زمین تحقق پیدا بکند، دریا خودش رو یا به جلو بکشد یا به عقب بکشد. این جور تغییر تحولاتش در نشأه طبیعت تغییر شده است و پیاده شده است، معنی نداره. اما شما بیاید بگید کره زمین باشد و خشکی هم باشد و آدم هم باشد، آب رو برداریم، نمیشه. بیاییم اینها باشد، هوا رو برداریم، نمیشه. بعد بگیم که اگر ما از دو راه، یکی راه رگ گلو هست که باید نفس بکشیم و دیگری راه غذاست، بیاییم جای اینها رو عوض کنیم. به جای اینکه از اون راهی که میخوایم نفس بکشیم غذا بخوریم و از راه دیگر که میخوایم غذا بخوریم نفس بکشیم، حالا تمام دانشمندان جمع بشه و نمیتونن عوض کنن، اینا دیگه حتمه، وجوبه، پیاده شده است. حالا یک کسی میگوید دست طبیعت این چنین کرد، بفرماین چه اینکه صادر اول و مقام شامخ انسان کامل رو بعضی هم طبیعت هم نابیده. چه بسا همین هایی که مادی هستند و طبیعت میگن ماده این کار رو کرد، طبیعت این کار کرد. حالا باشه، خیلی دعوای لفظی نداریم، بالاخره یه دست و یه حقیقتی هست که این جور تنظیم کرده، ما قربان اون دست و حقیقت میشویم. حرف این، یه بیشتر از این دعوا نیست عزیزم. اما هرگز نظم کلی نظام هستی رو نمیشه عوض کرد. فعلا منظومه شمسی تا اون چه که تاریخ نشون میداد و اون چرا که بر اساس بافت نظام هستی است، این آفتاب ثابت است، مجموعه خانواده هم به دور او مشغول گردشن، حرکت وضعی دارن، حرکت انتقالی دارن، حرکتشون سریع و کند دارن و بر اساس نظم خاص هم میگردن. اون وقت دوباره منظومه شمسی به دنبال یک منظومه دیگری میگردد، اون دوباره دنبال یک منظومه دیگری میگردد. شاید میلیون ها منظومه شمسی مانندی همه دوره هم بگردن. اینها میشود تقریبا نظم کلی عالم و وجوب حتمی کلمات وجودی در نظام هستی. اینها قابل برداشتنی نیست و هیچ زلزله‌ای هم نمی آید که این بساط رو به هم بزنه. یک مرکب راهواری تحت عنوان زمین رو ساختن، تمام آسمان و زمین و آب و دریاها و حیوانات و اینها همه هم کمک میکنن تا این حیوان راهواری تحت عنوان زمین یک مرکبی بشود که انسان سازی کند، که عالم بشود کارخانه انسان سازی. و هرگز هم با کسی هم دعوا نمی کنن. هر کسی هر جوری هم خودشو ساخت، روی سفره ساخته شده خودش هم او رو می نشانن، بهش می گوین اقرأ کتابک و کفا به نفس که الیوم علیک حسیبا، بشین سفره خود تو پهن کن، هر جوری که درست کردی بشین بخور. کان قندم نیستانه، شکرم جناب مولوی، کان قندم نیستانه، شکرم هم زمن رو می روید و هم میخورن. اون چه رو که کاشتم خودش برداری میکنه. دیگه نیاز نیست که برای زجر ما آتشی از بیرون برم برافرازن، چاله ای رو از بیرون بکنن، پلی رو از بیرون وصل بکنن، بعد ما رو به درون اون آتش بیاندازن، اینها نیاز نیست. جهنمی خود جهنم می شود، بهشتی هم خود بهشت می شود، هیچی از بیرون هم نیست. و نیازی هم نیست که برای جزا دادن بنده آسمان رو سر من خراب بکنن. یه وقتی می بینید یه طرف رو اونچنان خیالیش می کند باطن عالم که نه خواب دارد نه بیداری دارد. بعد از قضیه عاشورا و کربلا بعضی از بنی امیه اونچنان شدن که شب می خواستن بخوابن گرفتار شد، خواب داشت اینا رو نابودشون میکرد، میخواستن بخوابن، اونقدر خوابهای وحشتناک و چشم داره از خوابیدن پاره میشه، داره از کاسه در میاد، میخواد بخوابد نمیتونن. اینجوری عذاب بدن بهتره یا یه سنگی رو از آسمون بزنن تو کلش؟ اون که راحته که، چیزی نیست. بله زمین آسمون رو خراب بکنن بریزن رو سر آقا بهتره یا قوه خیال او رو کار بکنن که او نتونه بخوابه بهتره؟ کدومش بهتره؟ ولی این اونچنان زجرش میده که پدر در میاره. اینا نیاز نیست که ما برای زجر جزئی نفس مردم بیایم بگیم زمین ها رو خراب بکنن، آسمون ها رو زلزله بیارن که چه بشود که میخوان مثلا چی 4 نفر اینجا میخوان زجرشو بدن. این کاری نداره. شما یک تیر بزنید یک کسی رو از بینش ببرید خیلی مشکله، یا او رو اونقدر بیارن اینقدر تو سرش بزنن، اونقدر حرف تلخ بزنن که او از درون خودش رو بخورد، کدوم بهتره؟ کدوم بیشتر آدمو زجر میده؟ زجر جسمی بهتر است یا زجر روحی؟ اونی که در قیامت مطرح است زجر روحیه، که زجر روحی خود به خود زجر جسمی را به همراه خواهد داشت. اونی که در ذهن ماست که نظم عالم رو به هم بریزن، اون چه رو که در عالم به طور حتم و وجوب پیاده شده زمین و آسمان رو لهش بکنن که میخوان آقا رو زجر جسمی بدن، این که مهم نیست که، که مهمی هم نیست. تازه عالم رو چون ما نساختیم زجر هم نمی کشیم. یه وقتی خانه یک کسی دیگر رو خراب میکنن شما چه زجر می کشید؟ یه وقتی خانه ای رو که خودتون ساختید خراب بکنن حالا چه جور زجر می کشید؟ خب عالم رو که ساخته خداست، زمین و آسمان که ساخته خداست، آفتاب که ساخته خداست، آفتاب رو بزنن لهش کنن، خب بکن به من چه برد؟ تازه مردم میگن به ما چه برد؟ بله اونی رو که خودش ساخته خرابش بکنن خیلی خوبه، اونی رو که خودش ساخته تازه خرابم نمیکنم، میگه هر چی ساختی تحویل خودت میدی. بده حالا قیامت حق است یا باطله؟ نه ساخته دیگران رو خراب میکنن که ما دردمون نمیاد، نه حتی ساخته ما رو هم خراب میکنن، بلکه اون چرا که ساختیم به ما تحویل میدن. یعنی این ساخته خودت. در قرآن میفرماد اقرا کتابک، بشین جان خودتو بخون، هر چی درست کردی ما هم همون تحویل شما میدیم. و کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، خودت بشین قضاوت کن. حالا ببین چی واقعه اینه که اون چه پیاده شده است به طور حد و وجود پیاده شده و هیچ برداشتنی هم نیست و هیچ دستی هم نمیتواند اون رو بردارد و هیچ هوش و بینش و خرد و دانش اون رو زشت و ناپسند نمییابد، امکانم نه. کل دانشمندان رو جمع کنید بگید در مورد آفتاب شما یه نقص مطرح کنید، در مورد ماه یک نقص شما مطرح کنید، در مورد این بافت زمین یک دونه نقص شما مطرح کنید. ماشاءالله این همه دانشمندان فکر علمی کردن، چطور تا الان به ذهن هیچ کسی هم نیومد؟ آمده نتونستن، نشون نمیشه، آخرش راه نداره. میخواهید این انسان، اینم که خدا هم بهش عقل داده، همونی که صاحب عقل است میفرماد تو بشین با تمام دانشمندانتون جمع بشوین، تازه اگر مردستید یه آیه مثل قرآن بیارید که نمیشه. حالا نه تنها نمیتونن جمع بشن بافت آفتاب رو عوض کنن، همه هم اگر جمع بشن نمیتونن شبیه قرآن یه آیه رو حتی بیارن. و اگر بود می آوردن دیگه، این همه ادبا آمدن، این همه دانشمندان، این همه ادیبان، این همه متخصصین در ادبیات عرب، یک کلمه نتوانستن در مقابل قرآن بیارن. اونی که پیاده شده پیاده شده دیگه، چون چرا نداره. الحمد لله رب العالمين.